అడికటింగా కడాయి
شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن در یک ساعت دیگر با شما هستیم. رئیس جمهور غنی به امارات متحده عرب رفته است. اهمیت این سفر در چیست؟ در همین برنامه روی این نکته هم بحث خواهیم کرد و همچنان میشنوید که نشانه های از فعالیت گروه داعش در فراه مشاهده شدند. ایالات متحده آمریکا 56 بورس تحصیلی را برای دوره های ماستری و دکترا به افغان ها اعلام کرده. تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر گزارش‌های این ساعت برخواهم گشت، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با لیزا حیدری.
در انفجار امروز در شهر کابل یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور غنی در رسه یک هیئت بلندرتبه دولتی شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد و وزیر خارجه آمریکا با مقامات پاکستان در مورد همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم ملاقات کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قماندان امنی کابل میگوید که در انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر صبح امروز در کابل یک تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حشمت الله سونگزه سخنگوی قماندان امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که انفجار در موتر نو کرولا حوالی ساعت 7 صبح در سرک نو حوزه 7 شهر کابل رخ داده و کشته و زخمی شده های این رویداد ملکی هستند.
یک ماین مغناطیسی که در یکی از واسطه های شخصی جاسازی شده بود انفجار میکنه که یک تن کشته شده و 3 تن از دیگر رهگذران که خانم هم در میانشان است مجروح شده.
آقای سنگزی افزود که تحقیقات بیشتر در مورد چگونگی این انفجار جریان دارد. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان در نخستین مسافرت خارجی خود بعد از اعلام کابینه در رأس یک هیئت بلندرتبه شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد. قرار است محمد اشرف غنی و همراهان وی درباره یک سلسله مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی با رهبران این کشور گفتگو کنند. رئیس جمهور افغانستان در این بازدید دو روزه از امارات متحده عربی با ولیعهد ابوظبی شیخ محمد بن زاید آل نهیان و محمد بن راشد آل مکتوم صدر اعظم این کشور ملاقات‌های داشته باشد. حاجی فضل‌الله رشتین مستشار سفارت افغانستان در ابوظبی درباره یک بخش از این گفتگوها چنین معلومات داد.
در ارتباط به توسعه تجارت با مقامات عالی امارات، خصوصا صدر اعظم دولت امارات و ولیعهد امارات شیخ محمد ابن راشد المکتوم ملاقاتی خواهد داشت.
آقای رشتین افزود که جلب همکاری ها در تامین صلح در افغانستان یکی از موضوعات عمده گفتگوها با جانب امارات می باشد. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از اعلان کابینه حکومت وحدت ملی این کشور استقبال کرد. نیکولاس هایمز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه خود میگوید که توافق در مورد نامزد وزیران روحیه همکاری و مشارکت میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و تیم‌های آنها را تبارز می‌دهد. او افزود که با در نظر داشت مسائل جدی که افغانستان با آن روبرو است، باید این امیدواری وجود داشته باشد که تایید نامزد وزیران از سوی شورای ملی به شیوه عادی و به موقع انجام شود. آقای هایمز میگوید که سازمان ملل متحد چون یک همکار متحد و قابل اعتماد منتظر همکاری با وزیران جدید می باشد. و سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که آمریکا سالانه بیش از 300 میلیون دلار جهت معاشات پلیس افغانستان میپردازد، ولی معلومات بیشتر در دست نیست که این معاشات به افراد مستحق میرسد یا خیر. گزارش دیروز جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت برخی منصوبین پلیس افغانستان بسیار معاش میگیرند. گزارش میافزاید که در برخی ولسوالی ها شمار پلیس از تعداد واقعی بسیار بالاتر نشان داده می شوند. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که آمریکا نیز ارقام و لیست هایی را که از سوی وزارت داخلی افغانستان تهیه شده پذیرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارج امریکا که در یک بازدید غیر مترقبه وارد پاکستان شده است، درباره همکاری های امنیتی و مبارزه علیه تروریسم با مقامات این کشور گفتگو کرده است. جان کری دیروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و راحیل شریف لوی درسیز اردو این کشور در اسلام آباد ملاقات نموده، ولی جزئیات آن برملا نشده است. پس از اینکه شورشیان طالب در حمله اخیر خود بر یک مکتب اردو در پشاور 150 تن را کشتند، پاکستان در جنگ خود در برابر شورشیان با یک آزمون بزرگ مواجه است. وزیر خارجه آمریکا از هند وارد پاکستان شده است. پس از این که صدر اعظم آلمان گفت اسلام یک دین مربوط به این کشور است، هزاران نفر از طرفداران یک جنبش ضد اسلامی در آلمان مظاهره کرده ادعا نمودند که حملات تروریستی هفته گذشته در پاریس موضع‌گیری آنها را توجیه می‌کند. طرفداران جنبش راستگرای پیگدیا یا میهن پرستان اروپایی ضد اسلامی شدن غرب این تظاهرات را برای گرامی داشت 17 تن از قربانیان حملات اخیر در پاریس، در درسدن و دیگر شهرهای آلمان را اندازی کرده، تقاضای حکومت را که خواهان لغو آن شده بود نادیده گرفتند. در چندین شهر آلمان هزاران نفر علیه طرفداران جنبش پیکدیا مظاهره کردند. قرار است صدر اعظم آلمان و تعداد زیاد از وزیران این کشور در تظاهراتی که امروز توسط جامعه مسلمانان زیر عنوان آلمان آزاد و روادار در برلین برگزار می شود شرکت کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که دو برادری که با شبکه القاعده ارتباط داشتند هفته گذشته مرتکب قتل دسته جمعی در پاریس شده اند، از سوی گروه دولت اسلامی در سوریه آموزش دیده بودند. شریف و سعید کاوشی پس از آن توسط قوای امنیتی فرانسه روز جمعه از پا در آورده شدند که در حمله روز چهارشنبه گذشته بر دفتر مجله طنزی شارلی ابدو در پاریس 12 تن را کشتند. وزیر خارجه روسیه دیروز در مسکو گفت که این دو نفر دهشت افغانی را در سوریه آموخته بودند. وزیر خارجه روسیه نگفت که این معلومات را از کجا به دست آورده است. و آب‌بازها صبح امروز جمعه جبه سیا یا دستگاه ضبط گفتگوهای عملی پرواز تیاره مسافربری ایراسیا را به دست آوردند. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که جبه سیا در نزدیک محله به دست آمده که یک روز پیش از آن دستگاه ضبط اطلاعات پرواز پیدا شده بود. دستگاه ضبط گفتگوهای عملی پرواز برای تحقیق بیشتر توسط یک کشتی اندونزیایی به جاکارتا منتقل می‌شود. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور غنی به امارات متحده عرب رفته است. اهمیت این سفر در چیست؟
دولت امارات عربی متحده با افغانستان یک علاقه خاص داره و ما متعقن هستیم که مذاکراتی که انجام میشه به نفع افغانستان تمام خواهد شد.
نشانه هایی از فعالیت گروه داعش در فرا مشاهده شده. ایالات متحده امریکا 56 بورس تحصیلی را برای دوره های ماستری و دکترا به افغان ها اعلام کرد. نیمه دوم ساعت به مجله فرهنگی اختصاص داده شده، ولی پیش از آن نگاهی به گزارش های مهم چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان هم خواهیم انداخت. همراه من باشید. با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان در نخستین مسافرت خارجی خود بعد از اعلان اعضای پیشنهادی کابینه شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد. قرار است محمد اشرف غنی و همراهانش درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی با رهبران امارات گفتگو کنند. رئیس جمهور افغانستان در این بازدید دو روزه خود از امارات متحده عرب با ولیعهد ابوظبی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان و محمد بن راشد آل مکتوم صدر اعظم این کشور ملاقات خواهد کرد. بیشتر در این باره از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی شب گذشته وارد امارات متحده عربی شد. انتظار می رود او درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی با رهبران این کشور ثروتمند خلیج گفتگو کند. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مسافرت دو روزه خود با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و محمد بن راشد آل مکتوم صدر اعظم امارات متحده عربی و حاکم دبی ملاقات‌های داشته باشد. امارات متحده عربی از جمله سه کشور جهان بود که رژیم طالبان در افغانستان را در سالهای 1990 به رسمیت می شناخت. با در نظر داشت سابقه روابط امارات عربی متحد با طالبان، این کشور از نظر کارشناسان با همکاری عربستان سعودی و قطر می تواند در آشتی ساختن طالبان با حکومت و پیشبرد روند صلح در افغانستان همکاری کند. حاجی فضل الله رشتین، مستشار سفارت افغانستان در ابوظبی، در صحبت با رادیو آزادی بازدید رئیس جمهور افغانستان از امارات متحده عربی را مهم خواند.
امارات متحده عربی از اهمیت خاصی برخوردار است و ایران برتان گفته میدم که دولت امارات عربی متحده با افغانستان یک علاقه خاص داره و ما متعقن هستیم که مذاکراتی که انجام میشه به نفع افغانستان و به سود افغانستان تمام خواهد شد.
آقای رشتین نگفت که اگر گفتگو با طالبان در امارات شامل اجندای رئیس جمهور باشد، ولی گفت که تأمین صلح در افغانستان در صدر اجندای گفتگوهای جانب افغانی با رهبران امارات قرار دارد. حدود 150 هزار افغان در امارات متحده عربی و اکثریت آنها در شهر العین مربوط ابوظبی به سر میبرند و اکثریت آنها در بخش‌های تجارتی و ساختمانی کار می‌کنند. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت افغانستان، میگوید که حجم کاروبار و تجارت افغان‌ها در امارات متحده عربی به 8.5 میلیارد دلار می‌رسد. آقای حافظی در پاسخ به این پرسش که آیا امارات متحده عربی تنها در بخش اقتصادی میتواند با افغانستان کمک کند یا در بخش سیاسی هم میتواند همکاری کند، گفت
دلتا دواره ترلاسه کیده شی، هم د پانګونی امکانات دلتا
رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی هم امکانات سرمایه گذاری را می تواند جلب کند و در عین زمان امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی بر طالبان، حزب اسلامی و دیگران تأثیر و نفوذ دارند. اگر آنها واقعا اراده کنند و روی این موضوع بیشتر تمرکز شود، آنها می توانند به حیث مسلمانان میان دولت افغانستان و مخالفان میانجیگری کنند.
کولی شي چې د دولت او د مخالفین د دولت ترمنځ د منځګړتوب وکړي، نو دا ممکن دی.
تعداد از مقامات بلند رتبه به شمول محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، حضرت عمر زاخلوال، مشاور اقتصادی، انجینیر محمد خان، معاون رئیس اجرائیه، احمد ضیا مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، رئیس جمهور محمد اشرف غنی را در این مسافرت همراهی می کنند. رئیس جمهور افغانستان با تاجران و سران انجمن افغانان در امارات متحده عربی ملاقات هایی خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در ولایت فرا یک گروه تندرو فعالیت میکند که به گفته مقام‌های امنیتی فعالیت‌هایشان شبیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش است. مقام‌های محلی به رادیو آزادی گفتند که این گروه تقریباً 80 نفری در ولسوالی خاکسفید فعالیت میکند. ولسوال خاکسفید میگوید که این گروه زیر پرچم گروه داعش فعالیت کرده و در ترکیب آن جنگجویان خارجی هم شامل هستند. از فرا احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
نشانه های از گروه مشابه گروه داعش در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا مقامات و مردم ولایت را نگران نمودند. عبدالخالق نورزی ولسوال خاکسفید در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این گروه 80 نفر بوده و با در دست داشتن بیرق سیاه خود را نمایندگان گروه داعش معرفی میکنند.
دو دوی نقش خو اول دغه د چی دغه زیر 18 سال یا تر.
نشانه عمده این گروه شامل ساختن جوانان زیر سن 18 سال در صفشان بوده، چون مخالفان مسیح دولت این کار را نمیکنند. علامه دیگر این است که غذای کسی را نمی خورد، بلکه خودشان برای خود با بودجه خود غذا تهیه می کنند و همچنان با این گروه افراد خارجی نیز دیده شده است که این علائم به داعش نزدیکی دارد. ولسوال خاکسفید همچنان می افزاید که تا حال بین این گروه مخالفان مسلح دولت مخالفتی به وجود نیامده است و هر دو گروه در حال مذاکره می باشند. به گفته ولسوال، این گروه پلان دارد تا از ولسوالی خاکسفید و چندین ولسوال دیگر فرا نیز فعالیت خود را گسترش دهد.
ما خود مرام هدفی در سو ولسوالی دیزه که بیا د کلاکا ولسوالی.
هدف این گروه تحت تسلط آوردن چندین ولسوالی اطراف خاک سفید مانند ولسوالی قلیکا، اناردره، پشتکو، پشترود و برابولک این ولایت می باشد. در این 4 یا 5 ولسوالی آنها فعالیت خود را در بخش های آموزش و جنگ گسترش خواهد داد. در همین حال باشنده های فرای نیز از وجود گروه داعش در این ولایت نگران شدند. آنها از مقامات امنیتی می خواهند که با این گروه مبارزه جدی کند.
پری اواخر که اکثر خلق داعش لیدل ایده او دی فعالیتونه شروع کړي فراکی ز فکر کوم امنیت باندې ډیره حقیزه کوي، بل خصوص په کلیوال سیمه کې د طالبان او د داعش ترمن بشخړ زیات سي، او خپل داعش د دولت تام یو تهدید دی. دولت باید په دې اړه ګامونه واخلي او د داعش د ورکول لپاره باید ډیره زیات هڅه وکړي.
ولسوالی خاک سفید د خالق نرزه میګوید کین راه انها در ان ولسوالی توان مبارزه با این گروه را دارد و این موضوع را در سطح مرکزی فرا با نیروهای امنیتی شریک نموده است و در صورتی که برایشان اجازه داده شود علیه این گروه عملیات خواهد نمود.
دیز مرد ولسوالی کم امنیتی کسان شدی آقا پدی ندی چی تا داعش.
برای نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی خاکسفید تفاوت ندارد که این گروه داعش است یا مخالفان مصری دولت، بلکه آنها در مقابل هر دشمن این وطن سینه خود را سپر نموده و با آنها مبارزه می کند و از وطن خود دفاع خواهد نمود. این اولین باری است که مقامات در ولایت فرا از وجود گروه مشابه به داعش برادری آزادی خبر می دهد. قبل از این گروه مشابه در ولایت هلمند نیز ادعا نموده بود که از گروه داعش نمایندگی می کند.
از فعالیت یک گروه شورشی در ولایت فرا شنیدید که گفته می شود از شورشیان گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام نمایندگی می کنند. در ولایت زابل هم مردم ادعا می کنند که شورشیان گروه داعش فعالیت دارند. یک باشنده ولسوالی خاک افغان ولایت زابل در تلفن پیامگیر رادیو آزادی این پیام را گذاشته است.
ما از ولایت زابل از ولسوالی خاک افغان در تماس هستیم. اینجا مردم میگن چیزای داعش اومده وزارت داخله میگه دروغ، اینا هیچ دروغ نیست. اینا اینجا در ولسوالی خاک افغان جای بجای شده خیلی سختی اصلا نمیشه در منطقه داخل شده. یه چه وضعیته؟ یه چه طریق حکومته؟
گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در سوریه و عراق فعال است، اما احتمال گسترش فعالیت آن در افغانستان و منطقه نگرانی به وجود آورده است. در آغاز همین هفته شاهد الله شاهد، فردی که خود را سخنگوی گروه طالبان پاکستانی معرفی میکرد، با نشر یک ویدیو گفته است که شماری از آنها پس از این زیر پرچم گروه داعش فعالیت میکنند. در این ویدیو حافظ سعید رهبر جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان معرفی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. البته روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و حالا هم پیش از اینکه به گزارش های دیگر بپردازیم از احمد جعفر احمدی میشنویم که در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان چه مطالب چاپ شده.
مسافرت وزیر خارجه آمریکا به پاکستان و نقش چین در گفتگوهای صلح افغانستان در صفحات شماری از روزنامه‌های غربی بازتاب یافته است. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد وزیر خارجه آمریکا به خاطر دیروز به پاکستان رفت که بر رهبری این کشور فشار بیاورد تا مبارزه علیه افراطی‌ها را تشدید ببخشد و پناهگاه‌های امن گروه‌های تروریستی در امتداد سرحد افغانستان را نابود بسازد. به نوشته روزنامه، پس از نشست طیاره حامل جان کری در اسلام آباد، او مستقیماً به ملاقات با صدر اعظم پاکستان و مشاور امنیت ملیش پرداخت تا روی اقدامات جدی بیشتر علیه تمام گروه‌های افراطی در پاکستان تاکید کند. نیویورک تایمز نوشته است پاکستان عملیات علیه افراطی‌ها را در ماه‌های اخیر شدت بخشیده است. اما به نوشته روزنامه، مقام هایی که جان کری را در این سفر همراهی می کنند گفتند که واشنگتن می خواهد تا اطمینان حاصل کند که تلاش واقعی و مداوم برای محدود ساختن توانایی طالبان پاکستانی و افغانی صورت می گیرد. روزنامه تایمز در مطلب به نقش چین در افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد چین می کوشد تا در پروسه صلح و آینده افغانستان یک نقش مهم بالقوه را ایفا کند. به نوشته روزنامه، این در حال است که نفوذ غرب در منطقه در حال کاهش است. روزنامه می نویسد منافع چین در افغانستان دو جنبه دارد. به نوشته روزنامه، پیکینگ به شدت از این ترس دارد که شورش اسلامی به آن سوی سرحد در داخل منطقه ناآرام شینجن چین گسترش خواهد یافت. روزنامه می نویسد از سوی دیگر پیکینگ منافع خودش را در منابع طبیعی افغانستان جستجو می کند. تایمز در ادامه به میزبانی پیکینگ از گروه کوچک نماینده های طالبان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه شورای عالی صلح افغانستان دیداری نماینده های طالبان از چین را تایید کرده است. تایمز نوشته مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا گفته که از روابط نسبتاً خوب چین با پاکستان جایی که بسیاری از رهبران طالبان پناهگاه های امن دارند تحت شرایط درست استفاده شده می تواند. روزنامه به نقل از شاهد می نویسد هر گونه صلح در نتیجه مذاکره افغانها با افغانها به دست خواهد آمد. اما به گفته شاهد اعتماد سازی یک آغاز خوب است. روزنامه می نویسد یک دیپلمات غربی آگاه از جزئیات دیدار اواخر سال گذشته طالبان از چین گفته به نظر می رسد که پاکستان این دیدار را سازماندهی کرده است. روزنامه نوشته رئیس جمهور افغانستان در اول جنوری در جریان یک سخنرانی تلویزیونی قویاً به نقش آینده چین در گفتگوهای صلح افغانستان اشاره کرد. به نوشته روزنامه اگر تلاش چین برای ایفای نقش میانجی در گفتگوهای صلح افغانستان موفق شود، در این گفتگوها نقش خواهد داشت. اما روزنامه می نویسد دیپلماتان در پیکینگ شک دارند که چین در این زمینه دست آورده داشته باشد. روزنامه در ادامه نوشته است سیاست عدم مداخله چین در افغانستان به پیکینگ اجازه داده تا خودش را به عنوان یک جناح نسبتاً بی‌طرف معرفی کند که در این مسائل هیچ دخالت عمیق ندارد و شاید مهارت این را نداشته باشد که جز فراهم آوری یک محل برای اجرای مذاکرات کار بیشتر را انجام بدهد.
ایالات متحده آمریکا برنامه جدید بورسیه‌های تحصیلی فولبرایت را برای افغان‌ها اعلام کرده است. مقام‌های سفارت آمریکا در کابل دیروز گفتند که پروسه ثبت نام آنلاین این برنامه آغاز شده است. ایالات متحده آمریکا از سال 2003 بدین سو برنامه فولبرایت برای افغان‌ها را آغاز کرده و تا حالا بیش از 450 جوان افغان از طریق این برنامه تحصیلات عالیشان را در آمریکا به پیش بردند. سحر لیوال جزئیات بیشتر از کابل.
ایالات متحده آمریکا 56 جوان فارغ التحصیل را در سالهای تعلیمی 2016 و 2017 از طریق بورسیه فولبرایت برای کسب درجه ماستری و دکترا میپذیرد. هیلاری هولسن ویندیکر رئیس روابط عامه سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این تعداد جوانان افغان با استفاده از بورسیه های فولبرایت می توانند تحصیلات عالیشان را در ایالات متحده آمریکا انجام دهند. خانم هیلاری گفت پروسه آنلاین این برنامه از 12 جنوری 2015 آغاز شده و تا 20 مارچ ادامه خواهد داشت. Now continuing on the US
investment in Afghanistan's بایدومی سرمایه‌گذاری‌های آمریکا برای آینده افغانستان ما حداقل 53 فارغ التحصیل را برای درجه ماستری و 3 تن دیگر را به درجه دکترا از طریق بورسیه‌های فولبرایت می‌پذیریم. هزینه مالی این بورسیه‌ها از سوی وزارت خارجه آمریکا پرداخت می‌شود و این پروسه به شکل شفاف پیش می‌رود.
75 نمره امتحان توفل، اسناد فراغت پوهنتون، ترانسکریپت نمرات و همچنان 3 سفارشنامه برای اشتراک در این پروسه نیاز است. ایالات متحده آمریکا از سال 2003 میلادی بدین سو یک بار دیگر برنامه فولبرایت برای افغان‌ها را آغاز کرده و تاکنون بیش از 450 جوان با درجه لیسانس از طریق این برنامه تحصیلات عالیشان را به سطح ماستری و دکترا در آمریکا انجام دادند. از سوی هم سفارت ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که جوانان با استعدادی که بتوانند این بورسیه‌ها را به دست بیاورند میتوانند در بهبود آینده افغانستان نقش داشته باشند. عباس کاموند یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل گفت
یقیناً جوانان با استعداد افغانستان که اکنون میخواهند از این برنامه استفاده کنند در بازسازی و شگوفایی افغانستان فردا نقش بازسازی خواهند داشت. آرزومندم آنطور که سفارت ایالات متحده آمریکا مد نظر دارد شما در این مورد هم کار باشین تا ما از افغانستان بتانیم خوبترین ها و بهترین ها را، آنهایی که استعداد و ظرفیت و علاقمندی به آموزش های بیشتر و خدمت و مردم افغانستان، آبادی آینده افغانستان داشته باشه، این انجام بگیره.
آقای کاموند گفت آنده افرادی که با به دست آوردن بورسیه های فولبرایت تحصیلات عالی را در آمریکا انجام دادند، پس از پایان تحصیلات دستاوردهای خوبی داشتند. به اساس معلومات سفارت آمریکا در کابل، برنامه فولبرایت پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و جوانان بیش از 150 کشور از این بورسیه ها مستفید شدند. گفته می شود که تعداد محصلین موفق بروسه فولبرایت به 325,000 تن می رسد. بورسیه های فولبرایت در سال 1952 میلادی برای افغانستان نیز داده شد که تا سال 2000 میلادی 250 جوان افغان توانستند آن را به دست بیاورند. اما شماری از جوانان افغان از شرایط دشوار بورسیه های فولبرایت شکایت دارند و می گویند که با توجه به مشکلات موجود در افغانستان باید شرایط این پروسه تا حد ساده تر ساخته شود.
سهر لیوال گزارش می داد. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید امریکا سالانه بیش از 300 میلیون دلار را جهت پرداخت معاشات پلیس افغانستان می پردازد، ولی این روشن نیست که این پول واقعا به افراد مستحق می رسد یا خیر. در گزارش دیروز جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که برخی منصوبین پلیس افغانستان معاش بلند می گیرند. گزارش می افزاید که در برخی ولسوالی ها شمار ماموران پلیس از تعداد واقعی آنها بسیار بالاتر گزارش شده است. بیشتر در این از زرغونه منگل میشنویم.
از مشکل تقلب در معاشات نیروهای امنیتی افغان، یعنی تعیین معاش به افرادی که اصلا وجود ندارند، در گذشته هم یاد شده بود، ولی اداره سرمفتش امور بازسازی امریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش از حقایق جدید پرده برداشته است. سیگار در گزارش تازه‌اش گفته است حکومت امریکا سالانه حدود 300 میلیون دلار را برای معاشات نیروهای امنیتی افغان کمک می کند، ولی محققان این اداره افشا کردند که به سبب عدم موجودیت نظارت دقیق، شاید تعداد اساکر ثبت و راجستر شده افغان بیشتر از رقم واقعی آن باشد و معاشات سربازانی که اصلا وجود ندارند در جیب‌های شخصی افتاده باشد. گزارش سیگار می افزاید با وجود آن که از سال 2006 به این سو مفتشین بین المللی از بی‌نظمی ها در معاشات نیروهای افغان سخن گفتند، ولی پنتاگون برای جلوگیری از این فساد کار نکرده است. رادیو آزادی هفته گذشته از همین حقیقت در ولایت هلمند پرده برداشت. یک مقام قماندانی امنیه هلمند به خبرنگار رادیو آزادی گفت که 8 میلیون افغانی یا حدود 110,000 دلار در دو ماه گذشته تنها از معاشات نیروهای ولسوالی سنگین هلمند خورد و برد شده است. این مقام به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت این پول بین قماندانان در ولسوالی سنگین و مقامات به سطح وزارت داخله تقسیم شده است. زهرای قماندان زن در ولسوالی سنگین می گوید معاشات آنها در 8 ماه گذشته نرسیده است. زهرا بر رادیو آزادی گفت به همین سبب مجبور شد موضوع را به وزارت داخله عریضه کند. پاسخ مقامات امنیتی ولایت هلمند به این عرض زهرا کوتاه بود. آنها می گویند کدام قماندان زن به نام زهرا در حلقه پلیس ولسوالی سنگین اصلا ثبت نیست. وزارت داخله افغانستان همواره اتهام موجودیت فساد در این اداره را رد کرده است. جان سوبکو سرمفتش اداره نظارت از بازسازی افغانستان می گوید با آنها معلوم شده است که تعداد سربازانی که با آنها کارت‌های هویت داده شده است دو چند کسان است که در حلقه پلیس ملی عملا کار می کنند. سرمفتش امور بازسازی امریکا برای افغانستان می گوید به نظر می رسد شاید به اندازه همین کارت‌های هویت اساکر نامعلوم در حلقات نیروهای افغان ثبت باشند، یا اینکه کارت‌های بی اعتبار و بی کنترل تقسیم شدند. سوبکو می افزاید وزارت داخله افغانستان تا ماه فوریه سال گذشته 300,000 کارت هویت برای پلیس افغان تقسیم کرده بود، در حالی که حدود 157,000 پلیس عملاً کار می کنند. به گفته سوبکو در بعض حالات حتی نامهای افسران ازبق که دیگر برحال نیستند در لیست معاشات ثبتند. جان سوبکو همچنان می گوید بر علاوه آن که به نظر می رسد برای تعدادی از افسران معاش بیشتر از اندازه داده می شود، در بعض موارد قسمت از معاشات بعض افسران در جیب مقامات فاسد می افتد و حتی به نظر می رسد که برای بعض کارمندان پلیس نیم معاش داده می شود. در 13 سال گذشته میلیاردها دلار برای معاشات نیروهای افغان داده شده که بخش زیاد آن را ایالات متحده پرداخته است.
سرغونه منگل گزارش می‌داد. دولت نظیروف یک خبرنگار تاجیکستانی از ملل متحد خواسته است بالای سرنوشت حکومت کردستان غور کند، زیرا به گفته وی تنها کردها هستند که می‌توانند علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه موفقانه مبارزه کنند. نظیروف همچنان در مصاحبه با یک رسانه تاجیکی ایالات متحده را متهم کرده است که با استفاده از تهدیدهای تروریسم می‌خواهد تاجیکستان را کنترل کند. بیشتر باز هم در گزارش از زرغونه منگل.
دولت نظیروف، عضو اتحادیه نویسندگان تاجکستان و یک خبرنگار تاجکی، در تضاد با نظر موجود به تهدید دولت اسلامی در آسیای میانه، خطر این گروه را برای منطقه کمتر می‌خواند. ولی نظیروف ابراز داشت که غرب مسئول ایجاد دلهره‌ها در تاجکستان در مورد خطر قد علم نمودن گروه دولت اسلامی بوده و این بخشی از پلان آنها برای منافع خودشان است. نظیروف گفت 24 سال از استقلال تاجکستان گذشته است و در این مدت ما مورد تهدید قرار داشته ایم، ترسانده شده ایم و به ما از هجوم تندروان مذهبی و سازمان‌های تروریستی هشدار داده شده است. در حقیقت این تهدیدات و چالش‌ها در منطقه ما برای اهداف ژئوپلیتیکی کشورهای بزرگ مطرح شده است. نخست برای ایجاد قرارگاه‌های نظامی در منطقه ما، دوم برای استفاده از خاک ما به حیث محل ترانزیت. نظیروف ادعا دارد که ایالات متحده در سال 2010 جنگجویان طالب را در امتداد سرحد با تاجکستان جابجا کرد تا جمهوری‌های آسیای مرکزی را وادار به فرمان برداری کند. او گفت: می خواهم بگویم که ما به سادگی نمی ترسیم. استخبارات داخلی و پلیس تاجکستان توان آن را داشتند که با تندروی و سازمان‌های تروریستی مقابله کنند. نظیروف همچنان گفته است تاجکستان عضو پیمان‌های امنیتی منطقوی به شمول سازمان امنیت دسته جمعی است که روسیه به کشورهای آسیای میانه شامل آنند. تاجکستان همچنان عضویت شانگهای را دارد که چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه اعضای آنند. تاجکستان همچنان به جابجا شدن یک قرارگاه نظامی دیگر روسی در خاکش توافق کرده است. تاجکستان و روسیه همچنان در ماه فوریه سال گذشته توافق حضور نیروهای روسی در خاک تاجکستان را امضا کردند. نظیروف میگوید یکی از راه‌های پاکسازی عراق و سوریه از گروه دولت اسلامی حل مسئله حکومت کرد هاست. او میگوید اگر ملل متحد واقعا می خواهد مشکل گروه دولت اسلامی را حل کند، باید موضوع حکومت کردها را یک طرف سازد.
شنونده رادیو آزادی هستید. با پایان بخش گزارش‌های خبری این ساعت رسیدیم. حدود نیم ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان جنت و دوزخ، معرفی مختصر چند کتاب تازه چاپ شده در کابل، گزارش تجدید سمای مولانا در بلخ، روگشایی کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی. اما قبل بر اینها اخبار فرهنگی هفته قبل را فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
سازمان‌های مدافع حقوقی خبرنگاران خواستار مسئولیت بیشتر از سوی حکومتند. نهاد بین المللی بازار در رسانه‌ها گفته است که در سال 2014 میلادی خشونت علیه خبرنگاران در کشور 65% افزایش یافته است. با گزارش آژانس خبری باختر، حامد پویار رئیس عمومی بازار در رسانه‌ها به روز سه‌شنبه گذشته در یک نشست خبری گفت: خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها در افغانستان طی سال 2014 65% افزایش یافته و افغانستان پس از سوریه دومین کشور است که شاهد بیشترین وقایع خشونتبار در برابر خبرنگاران بوده است. بایفزود در جریان سال 2014 8 خبرنگار در افغانستان جانشان را از دست داده، 9 خبرنگار دیگر زخم برداشته و 20 خبرنگار هم بازداشت و 38 خبرنگار لت و کوپ و 50 تن دیگر آنها تهدید شدند. او افزود 80 مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی دولت، 11 مورد از سوی گروه طالبان، 5 مورد از سوی نیروهای خارجی و 29 مورد از سوی افراد ناشناس به خبرنگاران اعمال شده است. بویا از حکومت خواست تا مسئولیت خبرنگاران را حفظ نموده و با عاملان خشونت علیه خبرنگاران برخورد قانونی نماید. باید گفت که کار خبرنگاری در افغانستان بیشتر از سوی زورمندان، مخالفان مسلح مافیای مواد مخدر، شماری از مقام‌های رسمی با اخلال مواجه می‌شود، زیرا همین طبقه از کار و افشاگری‌های رسانه‌ای هراز دارند. رئیس صندوق حمایت مالی از خبرنگاران از تاجران و خبرنگاران کشور می خواهد که این صندوق را کمک مالی کرده و بقای آن را تضمین کنند. رئیس صندوق حمایت مالی از خبرنگاران گفت که این صندوق کاملا محفوظ بوده و به هیچ صورت اجازه نخواهد داد که از کمک‌های مالی آن سوء استفاده صورت گیرد. وردک تایید کرد خبرنگارانی که عضویت این صندوق را دارند در موارد خاص بر اساس طرزالعمل وضع شده صندوق می توانند از پول این صندوق استفاده کرده و مورد حمایت قرار گیرند. نجیب مرام رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ عضو هیئت عامل این صندوق گفت تا کنون شمار کمک علاقمندان حدود 1,000,000 افغانی به این صندوق جمع‌آوری شده که از این میان حدود 100,000 افغانی از این کمک ها با خانواده یک خبرنگار شهید و 2 خبرنگاری که در این اواخر در جریان کار حرفه‌ای متضرر شدند کمک صورت گرفته است. با یک شنبه گذشته نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت گرامی داشت از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در نگارستان ملی برگزار شد. در این نمایشگاه آثار خطی هنرمندان و خوشنویسان افغانی و ایرانی به نمایش گذاشته شده و تا یک هفته برای علاقمندان باز بود. سلمان علی ارزگانی عضو انجمن خوشنویسان افغانستان در صحبت با آژانس خبری باختر برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد هنر خوشنویسی و تحکیم روابط فرهنگی میان ایران و افغانستان مهم خواند و افزود در این نمایشگاه آثار خطی خوشنویسان و هنرمندان افغانی و ایرانی به نمایش گذاشته شده است. جهانشاهی نماینده فرهنگی سفارت ایران در کابل برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای تحکیم روابط فرهنگی و تقویت وحدت و برادری میان مردمان دو کشور با ارزش خواند.
شماری از مردم با اتکا به احادیث پیغمبر اسلام و وجیزه ها و تعلیمات علما و دانایان به این عقیده اند که قهر و غضب نشانه دوزخی بودن و خلق خوش و مدارا نشانه جنتی بودن است و تعلیمات اسلامی نیز منوط به این است که پیروان خود را به متانت و حوصله‌مندی دعوت می کند. اما با این همه هدایات و تعلیمات شماری هستند که زیر بار کبر و غرور بیجا و با مالکیت به مال و منال عاقبت را فراموش می کنند و تا سرحدی که عقبا و مکافات و مجازات که نشانه آن بهشت و دوزخ است را از یاد می برند، در حالی که نظر به احکام دینی نشانه های دوزخی و جنتی بودن از اعمال انسان مشهود است و در حیات اجتماعی در دنیای مجازی نیز جایگاه افراد با حوصله با نیات نیک خصوصیت خود را دارد. در همین زمینه داستان تازه‌ای را با عنوان جنت و دوزخ ترجمه نمودم که به این گفته ها سهمی همی گذارد. آن را با شما نیز شریک می سازم. روزی از روزها یک منصبدار نظامی که عازم جنگ بود در مسیر رای خود یک حکیم را دید که خاموش و بدون صدا در زیر دیواری در آفتاب نشسته و غرق در تفکر بود. مرد جنگجو اسب خود را توقف داد و با صدای بلند خطاب به حکیم گفت: پیر مرد، برای من بگو که این جنتی را که به ما وعده می دهند واقعا راست است و یا یک قصه بیهوده و بیمعنی است. حکیم پیر سر بلند کرد و گفت: تو خود را جنگجو می دانی و اما مثل یک گدا معلوم می شوی. چشم مرد جنگجو از خشم برق زد و قریب بود که چشمانش از حدقه بیرون آید. در همین اثنا فرد نظامی دست بر شمشیری دراز کرد که در کمر او در غلاف قرار داشت، اما حکیم پیر با قهر و غضب زیاد به صاحب منصب نظامی گفت: این کدام پادشاهی کم عقل بوده که تو را به صفوف نظامی خود قبول کرده و به تو سلاح داده؟ مرد نظامی با عصبانیت بیشتر شمشیر از نیام بیرون کرد. در همین اثنا مرد حکیم با عجله به مرد نظامی گفت: همین که شمشیر از نیام و غلاف بیرون آوردی، این خود باز کردن دروازه دوزخ بود. مرد جنگجو متوجه شد که حکیم می خواهد مسئله جنت و دوزخ را برای او ایضاح کند. با آرامی شمشیر را داخل نیام نمود و در همین حال مرد حکیم گفت: بله، همین شمشیر را در داخل نیام کردن به این معنی است که تو دروازه جنت را باز کردی. در این هفته 3 جلد کتاب تازه به چاپ رسیده به دفتر رادیو آزادی از سوی نویسنده های کتاب ارسال شده که هر کدام نمایانگر زحمات شباروزی نویسنده ها بوده که خیلی کوتاه از محتوای آنها یادهانی می کنیم. کتاب اول تاریخ آسیای میانه اثری از سید مبشر سلیمان کاسانی است که نویسنده و محقق بالادست برهان الدین نامق آن را ترجمه نموده است. این کتاب با یک مقدمه و فهرست مطالب در 20 بخش در 461 صفحه از سوی انتشارات الازهر به چاپ رسیده که در برگیرنده بابهای پیرامون وضعیت سیاسی و اجتماعی ماورانر و آغاز حکومتداری شیبانی ها، صفوی ها، اشترخانیان و افشاریان در 17 بخش و بخش 18 ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان آن زمان و بخش 19 خاننشین های خوقند و بخش 20 و آخرین بخش اشغال آسیای میانه از جانب روس ها و سرنگونی امارات بخارا و سمرقند را می رساند. در کل جناب نامق با جملات و عبارات خیلی ساده و عام فهم به شرح حوادث پرداخته و هر بخش را چنان به هم پیوند داده که خواننده را وادار به پیگیری حوادث و اتفاقات گوار ناگوار آن دوره ها می نماید. جالبترین مسئله در این کتاب تاریخ آسیای میانه تلفیق ژانرهای ادبی و تاریخ با نمونه برداری از متون منظوم وابسته به حوادث چون هجوها و ستایش شاهان با ذکر حادثات مهم و تصویردهی از اوضاع زمانی و مکانی است. و پررنگی دیگر کتاب شجره خیلی ساده و عام فهم از شاهان و حکم روایان در آسیای میانه و نکته خیلی برازنده وفقدهی تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان موازی با تاریخ و همسوسازی آن در مقطع زمانی که در دو طرف دریای آمو چه اتفاقاتی به میان آمده و مناسبات دو جانب در چه سطحی قرار داشته است و به همین گونه شیوه اشغال آسیای میانه از سوی روس‌ها و وحشیگری آنان در فاجعه‌های چون مردکارگیری و استبداد روس‌ها بر مردم ازبک، تاجیک، قزاق، قرقز و ترکمن و سایر اقوام ساکن در آسیای میانه و به طور اجمال شیوه دولت مداری روس و دوام چندین دهه آن را خیلی به سادگی شرح نموده. و خلاصه کمتر موضوعی از مسائل روزمره باقی مانده که استاد برهان الدین نامق از آن یادهانی نکرده باشد. کتاب مستندی است که به خواندن می ارزد. کتاب دوم خاطره های دردانگیز نوشته شاعر و نویسنده افغان محمد انور وفا سمندر است. این کتاب به زبان دری ساده قصه ها و خاطره های از عبدالخالق فراهی از دوران اسارتش نزد طالبان، القاعده و طالبان پاکستانی را بازگو می کند. این کتاب در حدود 200 صفحه در 17 قسم و یک زمینه بازگو کننده نکات برجسته از روند سیاسی طالبان و اعمال ایشان در بیرون از مرز و حمایت کشورهای همسایه از وی و سایر مسائل منطقوی و شناسایی اعضای داخلی و خارجی این تنظیم‌ها، ایزای شیوه افراطی و رویه ایشان با محبوسین و طرز گروگانگیری و بسا مسائل دیگر را از زبان جناب فراهی نقل می کند. کتاب خاطره های دردانگیز نوشته وفا سمندر را سرمحقق محمد آصف گلزاد ادیت نموده. مرور آن به شماری از مسائل مربوط وضاحت بیشتری می دهد. کتاب سوم پس از سده تاخت و ایستادگی عنوان دارد. اثری از امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و آگاه امور سیاسی و استخباراتی است. این کتاب شامل نوشته ها، گفتگوها و سخنرانی های جناب صالح در 308 صفحه از سوی نهاد روند سبز افغانستان چاپ شده و روایتی از جریان مقاومت از مبارزات فرمانده مسعود آغاز و تا اوضاع امروزی را به بررسی می گیرد و عبارات تا حدودی تند در موارد خیلی مستند با ردبندی بخش های مختلف کتاب صفحه آرایی شده و مناسبات و عملکردهای امریکا در قبال طالبان و برخورد این کشور با منطقه به خصوص پاکستان در 31 سال اخیر و بخشی هم با نام سیاست تزرع خیلی واضح و روشن به زبانهای دری و پشتو ابراز شده است که خواننده می تواند مطالب را خیلی ساده و حافظه بسپارد. در همین حال مجله فرهنگی آزادی بعد از این در نظر دارد تا کتاب‌های ارسالی نویسنده ها را با دید دقیق و نقد افراد وارد موضوع با صحبت ایشان از طریق مجله پیشکش نماید. لذا از نویسنده های کتاب‌های تازه آرزو می‌بریم کتاب‌های تازه چاپ شده را نه تنها برای ما ارسال نمایند، بلکه خود ایشان نیز میتوانند با حضور خیش در استدیوهای ما در یک صحبت مختصر کتاب خیش را معرفی نمایند تا از این طریق شناسایی گسترده در مورد محتوای کتاب صورت گیرد. موضوع کتاب با آزادی کامل پذیرفته می شود و تنها کتاب هایی که اهانت به دیگران را تمثیل کند از بررسی و نقد باز خواهد ماند. همکارم جاوید فیضی در روگشایی کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی اشتراک نموده بود و یک گزارش مختصر از آن دارد که با هم می شنویم.
کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی نوشته امرالله صالح رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان در حکومت حامد کرزی هفته گذشته تا این محفل با حضور تعدادی از نویسندگان افغان در هتل انترکانتیننتال کابل معرفی و نقد شد. این کتاب شامل سه بخش می شود: بخش مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و نویسنده این کتاب در مورد این کتاب گفت: این کتاب برخی از نکات مهم حوادث و تحولات سیاسی و نظامی پس از سقوط طالبان را به بررسی می گیرد.
مجموع مقالات ما که 13 بخش در 8 صبح نشر شده بود، عنوان از او است پس از مسعود. مجموعی از حوادثی که در شکل دهی وضعیت پس از سقوط طالبان سهم و نقش داشت. در این نوشته ها به اندازه که من توان داشتم کوشش کرده بودم که را به قلم برم. در این مجموعه از نوشته ها چیزی را که من تلاش کردم و با افتخار میگم که تا یک قسمت زیاد موفق بودم، شما در هیچ گوشه از این نوشته ها چیزی به نام من پیدا کرده نمیتونم که من نقشی به خود ایجاد کرده باشم، از خود یک کرکتر ساخته باشم. دال که در این حوادث در ظرفیت های مختلف پایین و متوسط ما یا شاهد بودیم یا سهیم بودیم یا کارمند بودیم.
این کتاب از سوی تعداد از نویسندگان و کسانی که آن را مطالعه کردند به نقد گرفته شد. عبدالحفیظ منصور نویسنده و نماینده مردم در شورای ملی چاپ این کتاب را گام خوب دانسته و آن را به نقد گرفت. وی گفت:
ما باورم هست که یک گزارش، یک نوشته امروز اعتبارش و سندش است که این حرف چی میگی، از کجا کردی، از کجا میگی، و بخصوص که رویدادهای تاریخی را وقتی بیان میکنی قطعا باید بگویی که از کجا گرفتی، که گفت برد یا از کسی شنیده یا خودت باید باشی. وقتی خودت هم پنهان میکنی که من در اوجه نبودم، تو یک جفا کرده در حق یک نوشته و در حق یک رویداد تاریخی. برای کار نویسندگی که خود عرضه میکنی و تقدیم میکنی به جامعه مردم، اینجا یک ضعف و نقص است. این فروتنی بیش از حد جفا در حق نویسندگی است و در حق تاریخ است. اگر خود نویسنده میگم اینجا بودم، ما شاهد بودم، ما ترجمان بودم، ما مدیر بودم، ما کارمند بودم، اینجا چی میشد؟ اعتبار نوشته فوق العاده بالا میره.
کتاب پس از سده تاخت و استادگی نخستین کتاب است که از سوی یکی از مقامات ارشد امنیتی افغان چاپ و به دسترس مردم قرار می گیرد. این کتاب از رویدادهای تاریخی سخن می گوید که تحول بزرگ را در افغانستان به میان آورد. این کتاب در 303 صفحه از سوی روند سبز با 2000 نسخه چاپ و منتشر شده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بین عوام مسئله هست که جانجوری پادشاهی است. رسیدن به این پادشاهی نیز از خود قوانینی دارد که باید مراعات شود. در حکم روایی در قلم روی صحت توجه به رعیت که اعضای بدن است از جمله کارهای اساسی به شمار می رود. استخوان‌ها یا آناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسان‌ها و سایر حیوانات فقاریه‌اند. و این که چه چیزهایی در سلامتی استخوان‌ها مؤثرند، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می‌شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت و عمومی تاکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگری نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی Health Me Up، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن بر تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می‌کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ‌های به رنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده‌های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. از مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها حاوی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کمان مضر نیست و اما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گیلاس شیر، ماست و یا سایر فراورده های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و شماره از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعاً چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید. بالا رفتن از زینه‌ها، دویدن، بالا و پایین پریدن و انجام تمرینات ورزشی شبیه وزنه‌برداری و به خصوص پیاده‌روی، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، والیبال همگی به افزایش حجم عضلات و در نهایت در تقویت استخوان‌ها مؤثرند. با این حال اگر این بازی‌های ورزشی شادی بخش را از جوانی و یا در هر سنی که هستید آغاز کنید، هرگز به پوکی استخوان مبتلا نشوید. شد. اگر در طول روز به اندازه کافی از مواد غذایی حاوی املاح مفید برای استخوان‌ها استفاده نمی کنید، مکمل ها را به رژیم غذایی روزانه خود بیفزایید. قبل از مصرف هر مکمل یا ترکیب گیاهی حتما با یک متخصص مشورت کنید. می توانید از گیاهان استخوان‌ساز در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. گیاه آلفا، جو، ریشه و سبز گیاهان مانند گشنیز، تراتیزک، کاهو، کرم و دهات ترکاری دیگر از این گونه هستند. بعد از خواب کافی صبح وقت بیدار شوید. با انجام ورزش حداقل 15 دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید تا ویتامین دی به اندازه کافی در بدنتان تولید شود. سکرت، الکل و سایر مواد مخدر و حتی قلیون‌های امروزی را فراموش کنید، چون اینها در افت تراکم استخوانی و کاهش و پوکی استخوان‌ها نقش دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نخستین نمایش صوفیانه رقص سما تحت عنوان راز سما از سوی مؤسسه ایپسو و فرهنگیان ولایت بلخ روز سه‌شنبه هفته قبل در شهر مزار شریف اجرا شد. خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن حبیب زئی به همین محفل رفته در مورد گزارشی را تهیه نموده که با هم می شنویم.
نخستین بزم عارفانه سما برگرفته از آموخته های حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی تحت نام راز سما در بلخ انجام شد. در این بزم عارفانه ضمنین که رقص صوفیانه سما انجام شد، ده ها اثر فرهنگی و هنری فرهنگیان بلخ نیز به نمایش گذاشته شدند. آزیتا جوادی مدیر اجرایی این محفل هدف اساسی راه اندازی این بزم را یاد بود از آموخته های حضرت مولانا عنوان نموده، در مورد به نحو اجرایی این نمایش گفت که اجرایی این رقص صوفیانه از درون جان و روح آدمی سرچشمه می گیرد. خانم جوادی گفت آنان جهت اجرایی این برنامه فرهنگی از حدود دو ماه به این طرف گروهی از اجرا کنندگان رقص سما را آموزش دادند تا آنان توانستند موفقانه امروز این نمایش را به اجرا بگذارند.
ما برای اولین بار تولد سما را در بلخ راه اندازی کردیم که دقیقا یک پیام بسیار خوب است، به خاطر ای که خانه مولانا اینجا، ولی امیر رقص صوفیانه باید در بلخ اجرا شود که امروز ما موفق شدیم اجرای سما را راه اندازی کنیم.
در این بزم عارفانه سالم محمدی خریق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز صحبت کرد و هدف نمایشگاه را احیای دوباره ارزش‌های فراموش شده تاریخی این سرزمین باستان عنوان نمود و گفت که پیشینه سما به بیش از 5 یا هم 6 هزار سال پیش برمی‌گردد که آن زمان نیز حرکات مشابه صورت می‌گرفت.
در زمانی که آیین مهر حدود 6 هزار سال پیش از امروز در سرزمین ما رواج داشته، در اون زمان هم حرکات مشابه برگزار میشده که در مرکز یا محراق همی حرکات نمادهای از طبیعت قرار داشته بود زمان، و امروز یک انسان باعث یک پیشوا در مرکز حلقات سما قرار میگیرد.
خلیق گفت فرق در آن نیست که مولانا دفن شده در قونی است، اما او زاده بلخ است و با خواندن اشعار و انجام بزم‌های عارفانه در وصف وی یاد خاطره‌های این بزرگ مرد بلخی احیا می‌شود. سما رقص صوفیانه‌ای است که با خواندن اشعار عارفانه و اجرای موسیقی زنده و چرخش از مردان اجرا می‌شود که جز از رفتارهای مذهبی صوفیان به شمار می‌رود، و این آیین از زمانه‌های طولانی رایج بوده و بنیانگذار آن را نیز مولوی رومی عنوان می‌کنند. مجیب رحمان حبیب زای بلخ.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی را که تهیه دیده بودم در همین جا به پایان رسید. تا هفته بعد، الله نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی